خارج فقه القضا، جلسه 5، شنبه 16/7/1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان من احب عباد الله الی عبدا اعانه الله علی نفسه فاستشعر الحزن و تجلبب الخوف. به مناسبت بحثایی که گاهی روزهای شنبه در فقه و اصول داشتیم، امروز قسمتی از خطبه 86 نهج البلاغه رو من انتخاب کردم با شما بحث میکنم. از اون خطبه هایی است که خیلی قابل همه خطبه های حضرت اینطوره، منتها نمیشه گفت تفاوت مرتبه هم نداره، مخصوصا افرادی که توفیق تبلیغ دارن یا یادداشت میکنن بحثا رو. این خطبه 86 به شماره نهج البلاغه مرحوم فیض الاسلام من آدرس میدم. دیگه خودتون نگاه کنید، حیف این خطبه است که انسان بهش توجه نکنه. در اونجا حضرت در واقع پاسخ به یه سوال بسیار مهم میدن. سوال اینه: من احب و عباد الله الالله. یه کسی از من و شما سوال کنه محبوب ترین، تکرار میکنم، محبوب ترین بندگان نزد خدا کدام بنده است؟ حالا اینجا ممکنه هر کسی یه جوابی بده و اتفاقا جواب ها هم هر کدام از یه حیثی درست باشه. بگه احب بندگان خدا، حالا بعد از پیامبران و ائمه و اینها عالمان دین که به دین خدمت میکنن، از یه جهت درسته. بگه بهترین بندگان خدا، خادمترین بندگان هستن به مردم، اتفاقا برخ تراث ما هم تأیید میکنه. بهترین بندگان کذا و کذا. حالا ببینیم حضرت امیر پاسخ این سوالو چی میدن. حضرت میفرماین ان من احب به عباد الله الی، البته کلمه منو میارن، من انحصارو میشکنه، گویا میخوان بگن گروه های دیگه هم هستن، اما از جمله محبوب ترین بندگان نزد خدا چند تا ویژگی داره. حال من بعضی هاشو براتون میگم. عبدن اعانه الله علی نفسه، بنده‌ای که خدا کمکش کنه علی نفسه، چی میفهمید از این عبارت؟ خدا کمکش کنه علا نفسه. گویا مثلا میخوان بگن که در درون انسان، نفس انسان یه دشمنی هست، شیطان، بعد خدا کمک کنه بنده رو که بتونه بر نفسش پیروز بشه. علا دیگه، اعان زیدون امرن علا بکر، اینجور میگیم دیگه. خدا کمک کنه بنده را علا نفسه. اینجاست که اون استفاده رو باید بکنیم. گویا در درون من و شما فضلای جنگ نرمیه، به قول امروزی ها جهاد اکبر. جهاد جنگ دیگه، متأ جنگ نرم. جنگ نرم رو میگن دشمن نامرئیه، سلاح نامحسوسه، از درونم هست. برعکس جنگ غیر نرم، جنگ کلاسیک، جنگ رسمی، دشمن مرئیه، سلاح هم محسوسه، از بیرونم هست. اما حالا شما تصور کنید دشمنی نامرئی از درون انسان، اونم با سلاح نامحسوس، میخواد اضافه کنیم و یواش یواش عجیب کار میکنه. عابد نمیدونم کزا رو چنان تنزل میده که بشه بلعم باورا، بشه ابلیس، بشه چی بشه چی. یعنی حضرت میخوان بگن درون شما جنگ نرمه و بهترین محبوبترین بندگان خدا کسیست که خدا در این قسمت کمکش کنه. فستشعر الحزن. حزن گاهی میگن خوف ممدوح. ما یک خوف نامبارک داریم، یک خوف ممدوح مبارک داریم. خوف مبارک گاهی تعبیر میشه ازش حزن. قرآن هم یحزنون زیاد تعبیر میکنه حزن. اینا کسانی هستن که حزن رو شعار خودشون میکنن. حالا اینا دیگه باید یه جور معنا کنیم که بزرگان هم فهمیدن. بعضا گفتن یعنی یک خوف ممدوح داره، بیگدار به آب نمیزنه، زبانش، فکرش، اندیشش ملجمه. المؤمنو ملجم. دیدید این حیوان رو یه چیزی میزنن لای زبانش که بتونن بکشنش. حیوان تا میخواد این بر بره اون بر بره، افسارش اون صاحبه میکشه. این یه چیزی زیر زبانشه، درد میاد وای میسه، بلا ممکنه فرار کنه، ممکنه در بره، این بر بره اون بر بره. اینو میگنش لجام، لگام. بعد روایت میگه المؤمن ملجم. منتها اونجا یه نفر دیگه حیوانو لجام میکنه، اینجا خود آدم باید خودشو لجام کنه. اونجا لجام یه وسیله است که میذارن زیر زبان، اینجا تفکر اندیشه است. بلذا استشعر الحوز مفسران نهج شریف گفتن یعنی اهل تأمل. ارتباطش رو دقت کنید، اهل فکره. یک کلامی رو اینقدر بالا و پایین میکنه تا این که مثلا بگه به زبان بیاره، و الا همینطور بیگدار به آب نمیزنه. فستشعر الحوز و تجلبب الخوف. حزن و گویا حضرت برای گذشته میگن، خوف و برای آینده میگن. فستشعر الحزن و تجلبب الخوف. بعد ادامه شو دیگه مراجعه کنید. ف فزهر مصباح الهدى فی قلبه. اگر چنین کاری کرد، چراغ هدایت در قلبش روشن میشه. و اعد القرا لیومه نازل به، و وسیله پذیرایی آماده میکنه برای روزی که به پذیرایی نیاز داره. دیگه نخوانم ادامش رو، خودتون نگاه بکنید. عرض کردم از خطبه هایی است که بسیار قابل استفاده است، البته نه فقط مطالعش. فضلا آدم اینا رو ببینه، تأمل کنه. یه اصلی رو فلاسفه دارن، من گاهی گفتم، میگن کثرت منشأ زلالته. حالا اونا یه برداشتی میخوان بکنن، کاری به بحث اخلاقی اجتماعیش ندارن. من میخوام استفاده کنم، میخوام عرض کنم گاهی انس زیاد هیبت کلماتو میاندازه، خیلی خطره. حواستون باشه فضلا، من و شما دیگه سطحی نیستیم که نسبت به این چیزا بی تفاوت باشیم. هی آیه میبینیم، روایت میبینیم، حدیث، سیره علما، دیگه عادت میکنیم. اون تأثیری که باید بگذاره نمیگذاره. یه بار مکاسب محرمه رو خونده پیش استاد، خود خواندن میدونید مطالعه داره، مباحثه داره، حدیث نفس داره. بعد 5-6 بارم مکاسب محرمه رو تدریس کرده. هر باری هم که تدریس کرده، تو بحث غیبت که رسیده، خونده که الغیبت و اشد من الزنا. ولی نه، اصلا اول که برای درس بود، هدف تحصیل بود نه تحذیب، بعدم که هدف تدریس بود نه تحذیب. و رضا بعد از 6 دور تدریس، خدای نکرده دور از شأن شما و اساتید بزرگوار، دروغ میگه، غیبت میکنه، قضاوت میکنه، یعنی اثر نکرده. ولی همون حدیث رو یه عامی پای منبر میشنود و چنان تو ذهنش میره و اثر میذاره. حالا ببینید حضرت چه کار داره میکنه تو این حدیث شریف و امثال این احادیث. مواظب باشه. گاهی فضلا آدم چیزای ناامید کننده ای میبینه. معمولا صدا ضبط میشه، من میترسم از این خبرگزاری ها، میبرم این بر اون برشو. واقعا چیز امیدوار کننده خیلیه. بالاخره در اطرافمون افرادی که مقیدن، افرادی که متعبدن، افرادی که متأثرن از این احادیث، اما کم هم نداریم افرادی که حالا به هر توجیهی اصلا آقا نیت خوانی میکنه. مثلا طرف یه چیز گفته، میگه این هدفش اینه. آخه تو از کجا میگی؟ تو آمدی قم، حوزه علمیه، پدر کشاورزت، پدر کارمندت، پدر کاسب تو رو فرستاد که بیا اینجا نیت خوانی بکنی؟ اینجوری قضاوت کنیم دوستان؟ ما جای خدا نشستیم که به مافی صدور خبر داشته باشیم؟ میگه این قصدش اینه، اون قصدش اینه. خب از کجا میگید؟ اگر فردا قصدش نباشد چی؟ بعد شما میگی منتشر میکنی، خود انتشارش جرمه. متاسفانه خوب میدونید رها هستن، اینا هم تشویق میشن، هم ترغیب میشن، هم گاهی بهشون رسیدگی میشه. نکنیم دوستان، مواظب باشیم. اگر مکاسب میخونیم غیبت رو، یه مقدارشم برای تحذیب باشه. اگر بخش دروغش آدم میخونه، اگر بخش قلب سلیمش رو میخونه، اگر روایات رو میخونه، مواظب باشیم. به هر حال من و شما یه روز سختی رو داریم. من اینجاها که میرسم واقعا دوست نمیدارم معطل بشم، زود دوست دارم بپرم، چون اینا رو دیگران باید بگن، ولی حالا یه حدی فکر میکنم مثلا میتونم عرض بکنم. من و شما، نه من و شما، همه انسان ها روز سختی رو در پیش داریم، روزی رو در پیش داریم که احدی از احدی نمیگذرد. قرآن دیگه، مادر حاضر بچهش رو به آتش بیاندازه خودش نجات پیدا کنه، برادر برادرش رو، پدر فرزندش رو، فرزند پدرش رو که خلاص شه. و اون روز دیگه روز گذشته، روز عفو، کسی از کسی عفو میکنه. خدای متعال فرموده این دیگه با خودتون، فیما بینکم و دیگران با خودتون. حالا اون چه بین من و شماست، خب من عهده‌دار میشم. حالا اونم باز به قول مرحوم مجلسی میفرماید گاهی وقتا بنده گناهی میکنه که خدا میگه به عزت و جلالم قسم دیگه نخواهم آمرزید تو، یعنی ولایت قطع میشه. بعضی از گناهان قاطع ولایته و اون دیگه خط آخره، اون دیگه کشنده است. ولی حالا اگر به اونجا نرسه، خداوند به هر حال کریمه، خداوند هم در دنیا کریمه هم در آخرت. ولی انسان ها نه، انسان ها در دنیا کریمن اما در آخرت حاتم یا حاتم تائی هم باشه میشه ابخل الناس، نمیبخشه. میگه خب یا گناهان منو قبول کنه یا ثواباشو به من بده، من میبخشمش. وقت با این وضعیت، این رهایی بعضی از ماها، حالا یه دفعه نوجوانی باشه، آقایان جوانی باشه، از دین ما نباشه نداند، اما طلبه در حوزه علمیه، در با این تراث دینی، اینجوری رها، اینجوری بی‌محابا، اینجوری بدون افسار، دور از شأن شما. خب خطبه‌ای که بخشش خوانده شد خطبه 86 هست، ان شاء الله بقیهش خودتون دنبال میکنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگه رو داشته باشید، دستتون رسیده باشه، میبینید صفحه 469 نقد اولیه کلام فقیه نجفی. میدانید که ما مسئلمون مشخص، منابع مالی قضا از جمله اجرت قاضی. مطابق عادتی که ما داریم، شما هم عادت کردید، اول تتبع میکنیم دیگه، 4 تا 5 تا کلام از استوانه های فقه نقل میکنیم، یه مقدار آشنا میشیم، بعد البته تحقیق رو شروع میکنیم. ما کلام آقای خویی رو آوردیم و نقدش، منتها من اونجا یه تعبیر کردم که این نقد علل حسابه. این علل حساب به این خاطره که ما هنوز مرحله تحقیق رو وارد نشدیم، ممکنه در مرحله تحقیق هم با ایشون حرفایی داشته باشیم. درس گذشتمون کلام صاحب جواهر بود. من به شما بگم، من کلام جواهر رو یکمی با سرعت گذروندم سه شنبه، ولی خیلی مطلب داشتا، مطالبی که جاهای مختلف به کار میاد. حالا امروز هر مقدار برسیم کلام جواهر رو نقد کنیم، بازم نقد اولیه، چون ممکنه در مرحله تحقیق ما اساس رو به هم بزنیم. مثلا ایشون میگه اجرت بر واجب اشکال داره، خب ما ممکنه بگیم نداره، اون میشه نقد اساسی، نقد محتوایی. ولی الان علل حساب چند تا شبهه داریم نسبت به فرمایش ایشون. بازم بگم شبهاتی که هر کدام جای بحث و گفتگوی زیاد داره، حتی هر کدامش دو موردش که حالا عرض میکنم. ببینید ایشون سه‌شنبه که وارد شد، اول کلامش فرمود کلمات علما اضطربت اضطرابا شدیدا، راجع به حلال بودن و حرام بودن اجرت قاضی یا تفصیلات در مسئله واقعا مضطربه، کلمات یه جور نیست. ولی وقتی میخواست اظهار نظر بکنه فرمود و صریح الاجماع، عبارت هست نگاه کنید دیگه، نه الان ها بعد. خب ممکنه کسی بگه من نفهمیدم جناب نجفی بزرگوار، اون استرابت استرابن شدیدنتون با این اجماعتون، ایشون میدونید چی خواهد فرمود به ما؟ خواهد فرمود که من اجماع که گفتم اجماع منقوله. مثلا خودم عهده‌دار صحت و سقمش نیستم، آوردم عبارت رو، بعد نگاه کنید اجماع منقول، ولی ما از ایشون قبول نمی کنیم. میدونید چرا؟ چون شما دارید دلیل میارید، چهار تا دلیلی که میارید، اولش میگید قضا از مناسب سلطانه، روایات داریم، صریح اجماع داریم و اون روایت عمار ابن مروان یا عبدالله ابن سنان، کدامش بود؟ عبدالله ابن سنان بود، هست. حالا عبارت رو نگاه کنید، شما دارید دلیل میارید، حتی بعدش یه سری اعتبارات عقلی میارید، یه سری اعتبارات عقلی میارید. اگر قبول ندارید نباید به این زبان بیارید. این فضلا میخواد اشکال اول شما بگیرید بر جناب صاحب جواهر. اشکال دوم که خیلی با ایشون کار داریم، دوستم دارم دقت کنید، اگر کسی هم علاقه به فقه سیاسی داره، این از اون بحث‌های مهم فقه سیاسیه. ایشون دلیل اولی که آورد قبل از اجماع و روایات چی بود؟ یادتون هست؟ فرمود قضا منصب سلطانی و منصب سلطانی باید مجانی انجام بشه. گفتیم به چه دلیل؟ فرمود به دلیل آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. میگیم این که مال پیغمبره، میفهمد دلیل تعصی اقتضا میکنه که آنچه مال پیغمبره مال دیگرانم هست، مال دیگرانم هست. اینا خیلی مهمه فضلا، هر کدام از این ادعاها عرض کردم روز سه‌شنبه گذشتم، اینا هر کدامش واقعا یه پایان نامه است، یه مقاله است. خب ما اون روز به عنوان حرف ایشون آوردیم، ولی ما خدمت ایشون عرض میکنیم که دقت کنید، آیا تصدی منصب سلطانی باید مجانی باشه؟ آخه میدونید که ایشون میگه حتی از بیت المال هم نمیتونه بگیره، حتی از بیت المال هم نمیتونه برداره به عنوان اجرت. یعنی هر که مثلا متصدی منصب سلطانیه باید مجانی کار بکنه. البته یه دفعه تو ذهنتون نیاد که خب پس این روزیشو از کجا بیاره؟ میدونید جواهر چی میگه؟ اینا تو کلامش نیستا، من اضافه میکنم، میگه هیچ، اون وقت میشه فقیر، به همه فقرا که قوت لایموت میدن به اینم بدن. مثلا یک کسی رهبره، یک کسی ولی فقیهه، قاضیه، حتما استاندارم همینه، اینا منصب سلطانی میدونن، اینا هیچ کدام نمیتونن حقوق بگیرن. نکتشم ببینید ایشون فقط به حقوق قانع نبود، میگه هیچ عوضی نمیتونه بهش بده کسی، هیچ عوضی نمیشه بهش بده. مثلا یک کسی فرض کنید میره تبلیغ، خب پول که نرخ طی نمی کنه، ولی آخر کار یه چیزیش میدن، میگه همین هم درست نیست، کلن اخذ عوض اشکال داره. اینو من اضافه کردم ها، که اگر ندادن که هیچی دیگه داره ناله زن و بچهش میره آسمان، خب یه چیز به سایر فقرا که میدن به اینم بدن، به سایر مثلا گداها که میدن به اینم بدن. خب این به نظر ما خزالا جایی کار داره. اگر من محور بحثم بود خب مطمئنن یه چند جلسه رو اختصاص میدادم، ولی الان میخوام میدونید که وارد بشیم هی کوچه فرعی بحث رو، ولی جایی کاره. بعد یه بحث دیگه که دوست دارم دقت کنید، حالا منصب سلطانی، پیامبرم باید مجانی کارو انجام بدن، اما دلیل تعصی اینقدر عامه. خود صاحب جواهر، گوش میکنید، خود جناب جواهر در یک بحثی که حالا میگم کجا، میگه تعصی دلیل میخواد. میدونید کجا این بحث رو میارن؟ یه وقت خواستید کار کنید این بحث رو تو کتاب و صلات، اونجایی که مثلا میگن پیغمبر پشت سر هم نماز میخوندن، مثلا بین جمله های نماز فاصله نمی انداختن، توالی در نماز، اجزای نماز. بعد سوال میشه که خب این عادت پیغمبر بوده یا مثلا این جهت شرعی داشته که ما باید این کار رو بکنیم، یا مثلا اگر پیامبر فرض کنید تو نماز پاهاشون رو باز میگذاشتن و روایت بیاد که پیغمبر با پای باز نماز میخوندن، دارن فقها ها مردها پا رو باز بذارن، خانم ها پا رو بچسبونن، از هم یه جوکی اینجا درست کردن، پا رو باز کنن، پا رو بچسبونن، آیا مثلا این کار عادت پیغمبر بوده یا نه این از جهت بیان شریعت بوده؟ بله نقل شده، دلیل تعصی میاد یا نمیاد؟ صاحب جواهر میگه معلوم نیست دلیل تعصی بیاد، شاید این از حیث عادت پیغمبر بوده. صاحب حدائق میفهمد که آنچه از پیغمبر نقل شده به عنوان مثلا بگیم واجبه، استحباب و قبول میکنه ولی وجوب و قبول نمیکنه. صاحب مدارک نخیر میگه عموم دلیل تعصی. خب الان جناب جواهر داره به دلیل تعصی تمسک میکنه. بله پیغمبر پول نمیگرفتن و خداوندم فرمود بگو من پول نمیگیرم، آیا این به عنوان شرعی بوده، حکم شرعی بوده یا نه به عنوان حکم شرعی که بعد بخوایم اثر شرعی بار کنیم و در حق دیگران بار نمیشه؟ اینا نیاز به بحث داره، عرض میکنم نیاز به کار داره، گستره تعصی. ضمناً یه چیز بگم داخل پرانتز، گوش کنید، تو برگه هست، ما یه بحث تعصی داریم به پیغمبر، یه بحث اشتراک احکام داریم با پیغمبر، اینا رو قاطی نکنید. یه دفعه میگیم هر کار پیغمبر کردن شما هم بکنید، تعصی کنید به پیغمبر. اینجا باید وجه شرعی عمل معلوم بشه که پیغمبر به عنوان مستحبی کار کردن، به عنوان واجب، یا حتی به عنوان یه عادت. من هفته پیش گفتم حالا که پیغمبر چهارشنبه آبگوش می‌خوردن، بگیم حالا مستحب آبگوش بخوریم. یه بحث بحث تعصیه، یه بحثی که هر حکمی پیغمبر دارن ما داریم مگر الا ما خرج، مثل که نماز شب بر پیامبر واجبه بر ما واجب نیست. این دوتا رو قاطی نکنید. در اشتراک احکام باید حکم ثابت بشه که بر پیغمبر بوده، بعد بگیم ما با پیغمبر مشترکیم. در تعصی هنوز حکم وجه شرعی ثابت نشده، اینا با هم فرق میکنه. علا ای حال من یه مقدار این بر اون بر رفتم، برگردم ببینید جناب جواهر میخواد از دلیل تعصی استفاده بکنه. ما در این عموم دلیل تعصی با ایشون حرف داریم، از خود ایشون هم آدرس دادم که بهتر تو ذهن شما جا بگیره. ولی یه چیز بهتون بگم آقایان، ببینید تو بحث تعصی به پیغمبر متاسفانه ما همیشه تاریخ افراط و تفرید داشتیم. اینو دوست دارم شما که فاضلید و به هر حال نشیتید زنده هستید اینو توجه داشته باشید. از قدیم یه جریان افراط بوده که هر کاری پیغمبر کرده اومده آورده نقل کرده، خب حال نقلش اشکال نداره دستش درد نکنه، خواسته بگه پس ما هم باید این کارو بکنیم. اینو ببینید میتونید پیدا کنید، خیلی جالبه. من یه موقعی یه جایی دیدم میگن یه موقعی عبدالله ابن عمر در منا یا عرفات داشت این بر اون بر میرفت، گفتن مثلا کجا داری میری؟ گفت میخوام برم دستشویی کنم قضاء حاجت. مطاب توی که از سفرها مثلا یا شاید براش نقل کرده بودن که پیغمبر میخوام برم کجا پیغمبر قضاء حاجت کرده برم اونجا. خب حالا این وصیت پیغمبر برای نسب امیرالمومنین یادش میره ها، اینو میذاره زیر پاها و میدونید که بیعت نکرد با امیرالمومنین، ولی دنبال اینه که پیغمبر کجا دستشویی رفتن در منا همونجا رو بگه مستحب از ضلع شرقی نمیدونم زیر آفتاب اونجایی که کلاغ مثلا لقمشو گذاشته برید اونجا دستشویی کنید. حالا این قدری مستهجنه ولی متاسفانه وزرات مشابهات داریم. بعد مثلا یه چیزایی که ممکنه نتونیم الان همسانی شرایط رو استفاده کنیم، حالا اگه مثلا پیامبر با سر انگوش قضا میخوردن مثلا قاشق رو بذاره کنار، چنگال رو بذاره کنار، با همین سر انگشت. من دیدم بعضی از آقایون وقتی میخواد غذا بخوره بعدم استناد میکنه به حرف پیامبر اینجوری غذا میخوردن. خب ببینید یه کمی احتیاط کنیم. من اینا وقتی غذا میکشیدن تو سینی بوده، اولا سینی سینی بشقاب بشقاب که نبوده، سینی بوده، مثلا میشستن 10 نفر، بعد هم این تو با دستشون کفگیر بوده دیگه، دست رو تا مچ میکردن مثلا تو برنج حالا هرچی بوده غذا و بعد هم میخوردن و معلومه دیگه شاید نصفش هم به این ریش و سیبیل و ناشون گیر میکرد. بعد پیامبر گفتن نه با سر انگوش غذا بردارید، این مقابل اونه، با سر انگشت قضا بردارید. اما حالا اگر الان قاشق آمده چنگال آمده دیگه کسی اینجوری قضا نمیخوره، حتی عرب ها اینجوری قضا نمیخورن، بله حالا با انگشت میخورن، اونم شاید دوست داشته باشن. ببینید اینا مهمه، اینا وظیفه من و شما رو سنگین میکنه. ای فتوا به استحباب بدیم، فتوا به کراهت بدیم، فتوا به وجوب بدیم، فتوا به مثلا طرف پیروزی با یکی از علما نشسته بودیم، میگم مثلا روایت داریم که وقتی داشت سوال میکرد از من، البته من جواب ندادم، چیزی نگفتم، اما حالا درد سر میشه که همچون روایت داریم که وقتی قضا خودید انگشتاتون رو مثلا بلیسید، بعد با رفیقش بحث میکرد که انگشت رو بلیسید یا ظرف رو تهش رو تمیز کنید کدامش از پیغمبر آمده. خب حالا انگشت رو میرن میشونن زیر شیر تمیزش میکنن. نمیخوام ببینید بگم بحث ظریفیست این، بحث های تأسی، بحث هایی که سیره پیغمبر رو نقل میکنه. به قول امروزی ها فضی رقیبش چی بوده که این اومده. و از این طرف بهتون بگم یه تفریطی که الان من خطر میدونم، تا مثلا یه روایتی نقل میکنی میگه این مال اون زمانه، گوش میکنید، این افراط و تفریط ها رو باید مواظب باشی، نه اون بر اونجوری فکر کنی. بعضی میگن اخباریگری، من این لفظ خوشم نمیاد چون به حال اخباریگری اینا خدماتی داشتن، نه این طرف که هی تخت بند زمان و مکان بکنی. این وسط باید یک فقیهی باشه، سترگ اینها رو تشخیص بده، شرایط زمان رو دقت کنه تا آخر. ببینید، و اما من یه نکته سومی هم داره عرض بکنم، اگر احیانا نرسیدیم فردا وای میسم. ببینید راجع به نکته سوم، اگه برگرداری 469 قبل از محقق عاملی، نکته سه، ایشون دیدید یه سری استدلال کرد که اگر قاضی پول بگیره نفرت ایجاد میکنه، در معرض تهمت قرار میگیره، درسته یا نه؟ یا مثلا قضاوت خودش لطف مقرب بنده است به خدا و مبعد از آتش. بالاخره قاضی همش که بدی نیست، خیلیش هم برکت و خیره. خب اینا رو ایشون برای چی میگه؟ دوست دارم دوستان درس خارج، درس انضباطه، اینا رو ایشون چی میخواد بگه؟ خودش هم میگه مؤیدات، بنده خدا نمیگه دلیل. خب حالا مؤید میخواد چی بگید؟ اگر بگید اینا من میگم ولی هیچی به درد نمیخوره، خب ببینید اینجور جاها اگر فقیه با مجموعه این امور به قرار برسه، طبق مبنایی که ما داریم میدونید، از تراکم این امور به یه قراری برسه، میتونه فتوا بده و الا ارزش فتوا نداره. نسبت به روایت ابن سنان هم که ما قبلا بحث کردیم، دیدید آقای خویی میگه این ناظر به قضات جوره، ناظر به قضاتی است که از سلطان جور پول میگیرن، نم اطلاق نداره. گرچه ما نسبت به فرمایش آقای خویی مناقشه داشتیم، اونا رو دیگه ببینید. پس سه تا نکته نسبت به فرمایش صاحب جواد، مثلا نکته دوم رو امشب دوست دارم خوب کار کنید و بعداً هم پیگیری کنید. آقایون میریم سراغ مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه. میدونی که کتاب مفتاح الکرامه خاصیتش اینه که نظر خودشو نمیگه، نظر علما رو میاره. کسانی که میخوان اقوال رو بفهمن باید به این کتاب مراجعه کنن. برگه رو دارید مطالعه کنید تا فردا. الحمدلله رب العالمین.